سازمان ملل متحد یک میشه گفت که رسمی ترین بزرگترین سازمان بین المللی هستش که نهادهای مختلفی حالا چه در نیویورک چه در ژنو داره و به خصوص بازوی اجرایی اون مثل شورای امنیت از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هست، هرچند که ما به حق وتو و سایر به قول معروف نظاماتی که بر اونجا حاکم هست اعتراض داریم، اما بالاخره تصمیماتی که شورای امنیت میگیره و یا حتی برخی از مصوباتی که مجمع عمومی دارد اینها چون لازم الاجراس حتی از طرف کشورهایی که دوست ما تلقی میشن، بنابراین برای ما هم اهمیت زیادی خواهد داشت. خب این نشست‌های سالانه‌ای که در سازمان ملل و مجمع عمومی گذاشته میشه به دلیل حضور اکثریت قریب اتفاق کشورهای جهان در اونجا، چه حالا در سطح رئیس جمهور و نخست وزیر و وزارت خارجه، بالاخره حضور این کشورها و استماع مواضع به حق جمهوری اسلامی به نظر من یکی از نکات مثبت تلقی میشه.
بله.
چون شما باید اینقدر هزینه و وقت صرف کنید که به 200 کشور جهان بخواید برید.
بله.
خب اینو یک جا و در یک زمان توانی با یک نطق همه اون 200 ملاقات رو در یک زمان یک ساعته انجام بدید. مضافاً به این که خب در کنار مجمع عمومی خب جلسات مختلفی خصوص در رابطه با غیر متعهدها، اجلاس‌های دو جانبه با خیلی از سران کشورها، اجلاس چند جانبه، اینها به نظر من یک زمان مفیدی رو در اختیار هیئت قرار میده. البته باید هیئت کارشناسانه چیده بشه، افرادی که مؤثر هستند، تجارب خوبی در صحنه دیپلماتیک و بین الملل دارند و حقوق دانانی که بتوانند خوب از مواضع جمهوری اسلامی دفاع کنند. و خب متاسفانه هر سال برخی از کشورها مثل امریکا، رژیم صهیونیستی، اینها اجرای برنامه هایی میکنند، حالا زمانی که نتانیاهو بود که همش شکل و کاریکاتور میکشید نور در سازمان و بایستی که بی جواب نمونه و اونجا از هم بزرگ پاسخ داده بشه. مضافاً به این که خب رئیس جمهور ما میتواند از ظرفیت خبرگزاری های بین المللی در اونجا استفاده کنه به شرطی که بالاخره بدانند که اونها بسیار حرفه‌ای هستند و دنبال به قول معروف نقد و به چالش کشیدن گروه ایرانی هستند و بتوانند مسلط از این چالش ها هم به نفع خودشون استفاده بکنند. به نظر من این هم یکی از موضوع است و چیزی هم که حالا رئیس‌های جمهور قبل هم سابقه داشته، حضور در مجامع علمی و سیاسی و گروه های مختلفی که در نیویورک گرده هم میان، گرچه متاسفانه دولت امریکا که خودش رو پیشرو در مسائل دموکراسی و آزادی های حقوق بشری و اینها اعلام چیز میکنه، پیشرو قلمداد میکنه، متاسفانه با قوانینی که وضع کرده برای هیئت‌های ایرانی که از چند کیلومتر شاهی چند کیلومتری نمیتونن بیشتر رفت و آمد داشته باشن، برخی از اعضا من جمله مثلا وزیر خارجه قبل ما را تحریم کردن، اینها به دنبال این بودن که در نیویورک جمهوری اسلامی نتواند از ظرفیت‌های موجود استفاده بهینه بکنه، که البته حالا تیم آقای رئیسی حالا مشمول تحریم ها احتمالا نیستند و شاید بتوانند این استفاده را صورت بدن. در کل اگر که با برنامه ریزی باشه
بله.
و تیمی باشه که برای هر موضوعی تخصص کافی رو داشته باشه و از قبل برنامه ها چیده شده باشه، به نظر من این سفر میتونه سفر موفقیت آمیزی باشه، به خصوص که به دنبال عضویت جمهوری اسلامی در پیمان شانگهای هم بوده، اونجا میتونه از یک موضع برتر به نظر من در این زمینه بهره‌مند بود.
جناب جمالی، خب دولت سیزدهم سیاست خارجیش رو بیشتر همسایگان کشورهای جهان اسلام و حالا بیشتر کشورهای مستقلی که حالا زاویه‌ای دارن، غربی نیستن، با غربی، چقدر این سفر فرصت خوبیه که حالا به غیر از همسایگان با کشورهای به خصوص آفریقایی، آمریکایی لاتین و حوزه‌های دیگه آسیای جنوب شرقی ما دیدارهای انجام بدیم، ملاقات ها، چقدر این حوزه ها رو مورد توجه قرار بدیم که حالا بالاخره اون بحث دیپلماسی اقتصادی هم نشون به قول فعالیتشون نشون بده؟
بله، خب قطعاً تنوع بخشی
بله.
به روابط به نظر من از اصول بدیهی دیپلماتیک و از مسلمات و واضحات عقلی هستش، برای اینکه شما همه تخم مرغات رو در یک سبد نگذارید، شرق یا غرب فرق نمی کنه. از نظر باز عقل دیپلماتیک هم میگه که شما بایستی که با همسایگانت هم روابط گسترده و عمیقی داشته باشی، حتی اگر این روابط روابط اقتصادی باشه، بالاخره ما همین روابط اقتصادی رو میتونه نفوذ سیاسی هم ایجاد بکنه، میتونه قیمت تمام شده کالای ما رو که بخش اعظمش ترانسپورتیشن و یا حمل و نقل باشه رو به شدت کاهش بده، وقتی که به همسایگانمون ما ارزم روزتون که صادرات و واردات داشته باشیم، و همین ارتباطات بیشتر به نظر من میتونه تعمیق ببخشه روابط را و اختلافات را به حد اقلها برسونه و نفوذ دیگران به عنوان کشورهای سوم و مؤثر را کاهش بده. این یک موضوع هستش.
بله.
موضوع دیگه اینه که ما سالهاست در تحریم به سر می‌بریم. این تنوع بخشی به روابط بالاخره در کم اثر کردن تحریم ها و دور زدن تحریم ها به شدت مؤثر بوده و خواهد بود، کما اینکه خود هیئت حاکمه امریکا بعد از ترامپ اذعان کردن که تحریم های حداکثری تأثیری نداشته. اون که تأثیر در اقتصاد ما داشته،
اما اون که
مد نظرشون بوده که به فروپاشی نظام
بله.
و مستأصل کردن ایران و کشوندن اون به پای هر گونه قراردادی و امضا کردن هر قراردادی بوده، اونها خودشون اعتراف کردن که اونجوری نشده. این که ما حتما با کشورهایی که به دنبال سلطه نیستن ما روابط داشته باشیم و به نوعی از ظرفیت ژئوپلیتیک خودمون که ما میتونیم روابط جنوب شمال را به قول معروف تسهیل کنیم، همین مسیری که انشاءالله چابهار را به سمت روسیا وصل کنه
بله.
که به نظر من دولت باید همه توانش را در این راه بگذاره. و میدونید که بندر چابهار یکی از بندرهای مهم دنیا میتونه باشه، از شرق و جنوب شرق آسیا به اروپا و روسیه میتونه وصل بشه. این از ظرفیت هایی است که نه تنها فقط حق ترانزیت رو برای ما ایجاد میکنه، بلکه به نظر من وابستگی های ایجاد خواهد کرد که در امور دیپلماتیک و بین المللی میتونه ظرفیت خوبی برای چانه زنی های بیشتر برای ما ایجاد بکنه. و همچنین بالاخره کشورهایی که اونجا مثل کشورهای آمریکایی لاتین، کشورهای بکری هستند که دنبال خروج از سلطه امریکایی‌ها به عنوان حیات خلوت امریکا هستند و میبینید که الان ظرفیت‌های و صادرات مهندسی ما چقدر اونجا مؤثر واقع شده و اونها دنبال این ظرفیت‌ها هستند و ما هم در زمانی که خودمون یک روابط پارلمانی با اونها داشتیم در ITU بین المجالس جهانی. اونها به شدت تشنه این روابط بودن. افریقا همینجوری هستش، به خصوص در شرق آفریقا که ما روابط سنتی و دیرینه با شرق آفریقا داشتیم و باید این تعمیق بخشیده بشه. و همچنین حالا با توجه به پیمان شانگهای که یک پیمان امنیتی اقتصادی هستش و همچنین اوراسیا که ما با اونها هم در ارتباط هستیم و تنوع و بخشی به روابط با حفظ منافع ملی و استقلال ملیمون به نظر من یک اصلی است که میتواند باعث پیشرفت اقتصادی سیاسی ما و اون هدفی که امریکایی‌ها داشتن و اون انزوای ما بوده، خروج از انزوا سیاسی که محقق میشه.
به عنوان سوال پایانی به طور کوتاه، اگه بخواید توصیه به رئیس جمهور یا به عنوان که مهمترین مسئله که ایشون به نظرتون میاد که باید در دستور کار اصلی قرار بدن، برخی ها میگن برجام اونجا پیگیری جدیتری با خود حضور خود رئیس جمهور میشه، برخی ها بحران های منطقه مثل جنگ روسیه اوکراین رو میگن، برخی مسائل بین روابط ایران با همین کشورهای همسایه‌مون رو میگن، شما چه نظری دارین؟ چه چیزی رو ما میتونیم به عنوان حالا دستورکارهای اصلیمون در این سفر قرار بدیم؟
من معتقدم که امریکایی‌ها تا قبل از انتخابات اکتبرشون آمادگی مذاکره واقعی و به ثمر رسیدن مذاکرات در برجام رو ندارن.
بله.
رئیس جمهور اونجا برای جامعه بین‌المللی توضیح بدهد که جمهوری اسلامی در حالی که تمام تعهداتش رو انجام داده بود و این رو اذعان کردن اروپایی‌ها و امریکایی‌ها و آژانس، و الان و اون کسی که از پیمان خارج شد امریکایی‌ها بودن و آژانسی که حدود 13 14 بار همه فعالیت‌های جمهوری اسلامی رو فعالیت‌های سازگار با آژانس می‌دونست، چی شده که امروز دوباره پی ام دی رو باز کردن؟ اروپایی‌ها که به هیچ کدوم از تعهداتشون عمل نکردن امروز طلبکار هستن. به نظر من این را یه مقدار کالبد شکافی کنن که دنیا بداند که اگر ما میگیم تضمین به چه معناست، برای اینکه ما خروج از برجام برای امریکایی‌ها با یک امضا ورود میکنن با یک امضا خروج میکنن، ولی جمهوری اسلامی برای تعهدات برای اجرای تعهداتش باید میلیون ها دلار خرج آبشارهای غنی سازی شده بکنه و زمان طولانی میگذره که دوباره برگردیم به نقطه صفر. بنابراین تضمین ها برای ما از این جهت اهمیت دارن، دنیا را توجیه کنن، توضیح بدن که ما به چه دلیل، چقدر ما صبر استراتژیک کردیم بعد از خروج ترامپ. 18 ماه ما در تعهد بودیم و اونا خارج از تعهد رسمی بودن، گرچه قبلشان که تعهد داشتن هیچ اقدام عملی نمی کردن و حتی تحریم های روزانه ای داشتن. و موضوع بعدی اوضاع منطقه را، به خصوص به نظر من بحث سوریه، یمن و عراق رو توضیح بدن که چه کسانی داعش را ایجاد کردن و چه کسانی از ناامنی منطقه دارن سود میبرن و چه خرجهایی شده، و استناد کنن به همین صحبتهای خانم کلینتون و خیلی از مقامات امریکایی که داعش را ایجاد کردن و دنبال تجزیه کشورها در منطقه خاورمیانه به نفع رژیم صهیونیستی است.